تراک 93 صفحه 377 بحث روایتی. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب با ذکر سند از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاة فرموده، یعنی هرگاه از خواب برخاستید برای نماز. راوی که ابن بکیر است میگوید عرضه داشتم مگر خواب وضو را باطل می کند؟ فرمود بله، البته در صورتی که بر گوش مسلط شود و گوش چیزی نشنود. پاورقی یکم. پاورقی یک. تهذیب الاحکام جلد یک صفحه 7 حدیث 9. ادامه متن. مؤلف: این معنا در روایات دیگر نیز آمده. سیوطی آن روایات را در الدر المنصور از زید ابن اسلم و نحاس نقل کرده و این روایات منافاتی با گفتار قبلی ما ندارد که گفتیم مراد از قیام به نماز اراده نماز خواندن است، زیرا آن شما گفتیم معنای قیامی بود که با حرف الا متعدی شده باشد و آنچه در روایت آمده به معنای قیامی است از آن جهت که با حرف من متعدی شود و امام فرموده کلمه الا در آیه به معنای من است. و در کافی به سند خود از زراره روایت کرده که گفت من به امام ابی جعفر باقر علیه السلام عرضه داشتم از کجا فهمیدی که فرمودی مسح به پاره ای از سر و پاره ای از پاها واجب است نه بر همه آن دو؟ حضرت خندید و سپس فرمود ای زراره، هم رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کرده و هم کتاب خدا طبق آن نازل شده، برای اینکه خدای عزوجل می‌فرماید فقسلوا وجوهکم، که از آن می‌فهمیم همه صورت باید شسته شود. آنگاه فرموده و ایدیکم الی المرافق، که با واو عاطفه دست‌ها تا مرفق را متصل به وجه فرموده و از این اتصال می‌فهمیم که دو دست تا مرفق نیز همه اش باید شسته شود. آنگاه با آوردن فعلی دیگر بین کلام فاصله انداخته فرموده وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ، که از این فاصله انداختن و از حرف با در بِرُؤُوسِكُمْ می فهمیم که مَس به بعض سر واجب است و چون با آوردن واو عاطفه پاها را وصل به سر کرد و فرمود و اَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ می فهمیم مَس بر بعض پاها واجب است. از سوی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را برای مردم تفسیر فرمود، لیکن مردم تفسیر آن جناب را ضایع کرده به آرای خودسرانه خود عمل کردند. خدای تعالی سپس فرمود فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، که چون وضو را در صورت دست رسی نداشتن به آب ساقط کرده، بعضی از اعضای شستن در وضو را یعنی از مچ تا انگشتان دست و صورت را محل مسح در تیمم قرار داده فرمود به وجوهکم و ایدیکم، و در آخر کلمه منهو را اضافه کرد. می فهمیم که بعضی از صورت و دست ها باید تیمم شود و مسح همه صورت واجب نیست، چون آن مقدار غباری که از خاک زمین به دست می چسبد به بعضی از کف دست می چسبد و به بعضی دیگرش نمی چسبد. خدای تعالی سپس فرمود ما یرید اللهو لیجعل علیکم من حرج، که منظور از حرج در تنگنا قرار گرفتن است. پاورقی یکم. پاورقی یک. فروع کافی جلد 3 صفحه 30 حدیث 4. ادامه متن. مؤلف: این که امام در ضمن گفتار خود فرمود فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً، منظورش این نبوده که آیه قرآن چنین است، زیرا آیه ولم تجدو ما ان است، بلکه خواسته است آیه را نقل به معنا کند. و در همان کتاب به سند خود از زراره و بکیر روایت کرده که از امام باقر علیه السلام از وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند، حضرت دستور داد تشتی و یا ظرف کوچکی آوردند که در آن آب بود، پس دست راست خود را در آب فرو برد و مشتی از آن برگرفت و به صورت خود ریخت و صورت خود را با آن شست، سپس دست چپ خود را در آب فرو برده مشتی از آن گرفت و به ساعد خود یعنی مرفق به پایین ریخت و دست راست خود را با آن شست ولی همواره دست را از بالا به پایین کشید و هیچگاه از پایین به طرف مرفق نکشید، نه در دست راست و نه در دست چپ. سپس کف دست راست خود را در آب فرو برد و مشتی آب برگرفته به ذراع مرفق تا سر انگشتان خود ریخت و در دست چپ همان کرد که در دست راست کرد. آنگاه سر و دو پای خود را با تری کف دستش مسح کرد و آب جدیدی برای مسح به کار نبرد. آنگاه فرمود نباید انگشتان را در زیر بند کفش برد و سپس اضافه کرد که خدای تعالی می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، و به حکم این فرمایش هیچ مقدار و به فرموده فقها حتی سر سوزنی از صورت و دستها باید نشسته نماند، برای اینکه فرمود بشویید صورت و دستهایتان را تا مرفقها. آنگاه فرموده فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، و به حکم این دستور اگر مقداری از سر و یا مقداری از روی دو پای خود را از اول سر انگشتان تا به کعب مسح کند کافی است. راوی میگوید عرضه داشتم کعب پاها کجای آن است؟ فرمود اینجا، یعنی بند پا و پایین تر از ساق. پرسیدم این چیست که نشان میدهی؟ فرمود این جزء استخوان ساق است و کعب پایین تر از آن است. پرسیدیم خدا تو را اصلاح کند، آیا یک مشت آب برای شستن صورت و یک مشت برای شستن هرزه را بس است؟ فرمود آری، البته در صورتی که با منتهای دقت آن مشت آب را به همه ذراع و کف برسانی. البته با دو مشت این کار بهتر صورت می گیرد. پاورقی یکم. مؤلف: این روایت از روایات معروف است. عیاشی آن را از بکیر و زراره از امام باقر علیه السلام. پاورقی دوم: و در سندی دیگر مثل آن را از عبدالله ابن سلیمان از ابی جعفر روایت کرده. پاورقی سوم: و در معنای آن و معنای روایت سابق روایاتی دیگر هست. پاورقی ها: یک، فروع کافی جلد 3 صفحه 25 و 26 حدیث 4. دو، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 298 و 299 حدیث 51. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 300 حدیث 56. ادامه متن: در تفسیر برهان آمده که عیاشی از زرارت ابن اعین و ابو حنیفه از ابی بکر ابن حزم روایت کرده که گفت مردی وضو گرفت و مسح پاها را بر چکمه خود کشیده داخل مسجد شد و به نماز ایستاد. علی علیه السلام آمد و با پای خود به گردن او زد و فرمود وای بر تو، چرا بی وضو نماز می‌خوانی؟ آن مرد عرضه داشت عمر ابن خطاب به من چنین دستور داد. حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد و با صدای بلند فرمود ببین این شخص چه چیزی از تو روایت می‌کند. عمر گفت بله، من به او گفتم، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله آنطور مسح کرد. حضرت فرمود قبل از مائده یا بعد از آن؟ گفت این را نمیدانم. فرمود حال که نمیدانی پس چرا فتوا میدهی؟ مسح بر چکمه در سابق نازل شد و در مائده نسخ شد. پاورقی یکم. مؤلف: در عهد عمر اختلاف در جواز و عدم جواز مسح بر روی کفش شایع بود و نظر علی علیه السلام این بود که آن دستور به آیه سوره مائده نسخ شده. این نظریه از روایات این باب استفاده می شود و به همین جهت از بعضی ها از قبیل براء و بلال و جریر ابن عبدالله روایت شده که آنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند که آن جناب بعد از مائده نیز بر روی کفش و پاپوش مسح می کرده. پاورقی دوم: ولیکن روایاتشان خالی از اشکال نیست و گویا منشأ اختلاف مذکور این پندار بوده که مدعیان نسخ دلیل ناسخ را غیر از آیه می دانند و غیر آیه نمی تواند ناسخ باشد، در حالی که این پندار صحیح نیست و دلیل نسخ خود آیه مائده است، برای اینکه آیه شریفه مسح بر قدم را واجب کرده و معلوم است که پا افزار و کفش قدم نیست و همین پاسخ را روایت بعدی داده است. و در تفسیر عیاشی از محمد بن احمد خراسانی وی بقیه ی راویان حدیث تا زمان امام را ذکر نکرده. روایت آورده که گفته است مردی به حضور امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و از محض برپا افسار پرسید. حضرت لحظه ای سر به پایین انداخت، آنگاه سر بلند کرد و فرمود خدای تبارک و تعالی بندگان خیش را امر به طهارت فرموده و آن را در بین اعضای بدن تقسیم کرده، سهمی از آن را به صورت و سهمی به سر و نصیبی به دو پا و بهره‌ای به دو دست داده. اگر پا افزار یکی از این اعضای بدن است، می توانی آن را مسح کنی. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. تفسیر برهان، جلد 1، صفحه 452، حدیث 10. 2. تفسیر المنار، جلد 6، صفحه 237. 3. تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 301، حدیث 59. ادامه متن. و نیز در همان کتاب از حسن ابن زید از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت کرده که گفت علی علیه السلام در عهد عمر ابن خطاب در مسئله مسح بر پا افزار مخالف سایرین بوده. آنها می گفتند ما دیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پا افزار خود مسح می کرد و حضرت در پاسخ هر کس که این استدلال را می کرد می پرسید رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از نزول مائده چنین می کرد یا بعد از آن؟ می گفتند نمی دانیم. آن جناب می فرمود ولی من می دانم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از نزول سوره مائده دیگر بر پا افزار مسح نکرد و هر آینه مسح کردن بر پشت یک الاغ را بیشتر دوست دارم تا مسح کردن بر پا افزار. آنگاه این آیه را تلاوت کرد یا ایها الذین آمنوا، تا آنجا که فرموده المرافق ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. پاورقی یکم. و در الدر المنصور است که ابن جریر و نحاس در کتاب ناسخ خود از علی روایت کردند که در هر نمازی وضو می گرفت و می خواند یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. پاورقی دوم. مؤلف توضیح این حدیث گذشت. و در کافی به سند خود از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت از آن جناب از کلام خدای عزوجل پرسیدم که فرمود اولا مستمون نساءه. حضرت فرمود منظور جماع است، ولیکن خدای تعالی از آنجا که پرده پوش است دوست می دارد سربسته سخنگوید، ولذا عمل نامبرده را به آن صراحت که شما تعبیر می کنید نکرده. پاورقی سوم. و در تفسیر عیاشی از زراره روایت کرده که گفت من از امام باقر علیه السلام از تیمم پرسیدم، فرمود عمار ابن یاسر روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرضه داشت جنوب شدم و آب نداشتم تا غسل کنم. حضرت فرمود خوب بگو ببینم چه کردی؟ عرضه داشت لباسهایم را کندم و توی خاک قلط زدم. حضرت شاید به عنوان مزاح فرمود همانطور که الاغ ها قلط می زنند. سپس فرمود خدای تعالی کیفیت تیمم را که بیان کرده و فرموده ومسحو به وجوهکم و ایدیکم منهو. آنگاه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله همه کف دو دست خود را بر سعید گذاشت و سپس برداشت بین دو چشم تا آخر دو ابروی خود مسح کرد. آنگاه کف هر دست را به پشت دست دیگر کشید، البته اول به پشت دست راست کشید. پاورقی چهارم. پاورقی ها: 1. تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 301 و 302، حدیث 62. 2. الدر المنصور، جلد 2، صفحه 262. 3. فروع کافی، جلد 5، صفحه 555، حدیث 5. 4. تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 302، حدیث 63 و 64. ادامه متن. و در همان کتاب از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود خدای تعالی شستن صورت و دو دست را و مسح کشیدن بر سر و پشت دو پا را واجب کرد تا هرگاه کسی در حالت سفر و بیماری و ضرورت نتوانست صورت و دست را بشوید به جای شستن آن دو موزه را مسح کند. و فرمود و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائت او لامستم النساء، تا تا و ایدیکم منه، پاورقی یکم. و در همان کتاب از عبدالاعلا مولا آل سام روایت آورده که گفت به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم من در اثر زمین خوردن ناخونم شکست و انگشتم را باند پیچی کردم، حال بفرما برای وضو چه کنم؟ میگوید امام علیه السلام فرمود حکم این مسئله و امثال آن در کتاب خدای تبارک و تعالی آمده. میفرماید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. پاورقی دوم و سوم. مؤلف: امام علیه السلام به آیه سوره حج اشاره نموده که در آن نیز حرج نفی شده و اگر به ذیل آیه مورد بحث اشاره نکرد که در خصوص وضوست، برای این بوده که به مطلبی اشاره کرده باشد که ما قبلا خاطر نشان ساختیم که منظور از نفی حرج، نفی حرج در ملاک‌های دینی است، نه در خود احکام و در اخباری که ما نقل کردیم نکات بسیاری است که با در نظر گرفتن بیانی که ما در ذیل آیات داشتیم آن نکات روشن می شود. بنابر این خواننده محترم می تواند همان بیانات را به عنوان شرح این روایات تلقی کند. پاورقی ها: 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 302 حدیث 63 و 64. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 302 و 303 حدیث 66. 3. خدای تعالی در دین هیچ گونه حکمی حرجی علیه شما جعل نکرده.